بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در مستثنیات غیبت بود. یکی از مستثنیات غیبت رد العاصی إلى الصلاح بود، که شخص غیبت کننده فکر میکنه که با این غیبت این عاصی را اصلاح میکند، میخواد با غیبت کردن یک گناهکاری رو از گناه باز بداره. رد العاصی الى الصلاح. مباحثی مطرح شد، اقوالی در این مسئله وجود داره. یک قول این است که رد العاصی الى الصلاح جایزه، شما غیبت بکنید در صورتی که بتوانید این عاصی رو اصلاحش کنید. قول دوم که نظریه آیت الله مکارم سلمه الله تعالی هست، این است که در صورتی صحیح است که توقف وجود داشته باشه، یعنی اصلاح این آقای قاسی فقط متوقف بر اینی که غیبتش بکنی. اگر بیای بگی جاهای مختلف که این گناه رو انجام میده، این ترک میکنه، دیگه این گناه رو انجام نمیده. ولی اگر غیبتشو نکنید، این ترک نمی کنه این گناه رو، تا مادامی که این گناه مخفیه این انجام میده. وقتی بروز و ظهور پیدا کرد، افشاگری شد، دیگه این ترک میکنه، چون آبرو داره، به خاطر آبروش هم که شده دیگه این گناه رو کنار میگذاره. اذا توقف علیه، آیت الله مکارم میفرمایند در صورتی که توقف داشته باشه اصلاح بر این غیبت. صفحه 693 رو آیون ببینید. ما در اینجا عرضمون این است که برای غیبت کردن در این مورد چهار مطلب لازمه. قبلا هم اشاره کردیم، دوباره تأکید میکنیم، چهار نکته و مطلب لازم است تا ما بتوانیم که از این استثناء استفاده کنیم و غیبت برای ما جایز باشه. مطلب اول مقدمیت است که آیت الله مکارم هم فرمودن، یعنی هیچ راهی وجود نداره این غیبت کردن این زمینه اصلاح این فرده، مقدمه اصلاح این فرد غیبت کردنه. اگه میخواید این اصلاح بشه، باید بشینید این ور اون ور بگید که این گناه رو انجام میده تا این دست برداره. این مقدمیت باید باشه. دوم که در فرمایشات آیت الله مکارم نیست و در عرایض ما هست این است که مقدمه منحصره باشه. یعنی چی مقدمه منحصره باشه؟ یعنی راه دیگری وجود نداشته باشه برای اصلاح این آقایی که یک گناهی رو عادت کرده انجام میده. هیچ راهی غیر از غیبت نیست. اگر راه دیگری بود ما اون راه رو میرفتیم، اگر با زبان لین میشد اصلاحش بکنیم اصلاحش میکردیم، اگر به پدر مادرش بگیم مثلا فرض کنید او اصلاح بشه از اون راه وارد میشدیم، ولی راه دیگری وجود نداره. میشه مقدمه چی؟ منحصره. فقط یه راه وجود داره، اونم بشینیم غیبت بکنیم تا او دست برداره از این گناه. پس مقدمیت یک، انحصار هم دو، یعنی مقدمه منحصره است، غیر از این دیگه راه دیگری وجود نداره. سوم، علم داشته باشیم که با این غیبت کردن او اصلاح میشه، نه اینکه احتمالشو بدیم. ممکنه ما بیایم غیبت بکنیم او اصلاح بشه، ممکنه هم اصلاح نشه، در این صورت غیبت جایز نیست. اگر یقین دارید که اصلاح میشه، اینجا اون وقت این بحث پیش میاد که ما غیبت بکنیم تا او اصلاح بشه. پس بنابراین مقدمه سومی که باید مورد توجه باشه علم است به این که او با این غیبت اصلاح خواهد شد. اگه یقین داریم 100% این آقا آبرومنده، اگر من غیبت بکنم او فورا اصلاح میشه، به یه نفر بگم این دیگه ترک میکنه و اصلاح میشه. بله، در این صورت جایز نیست، نمیشه غیبتش کرد. در صورتی که به قول شما جری تر میشه دیگه غیبتش جایز نیست. ببینید بالاخره ببینید علم یعنی منظور ما اطمینانه. من میدونم، اطمینان دارم که این دیگه نمیکنه. وقتی من بگم دیگه نمیکنه، تا نگفتم مخفی گناه رو انجام میده. حالا برای خود انسان علم حاصل میشه، اطمینان حاصل میشه، اطمینان عرفی دارم که این با این غیبت اصلاح میشه. نکته چهارمی که لازم ما توجه کنیم این است که این گناهی که اون آقا داره انجام میده این از غیبت خیلی مهمتره، مراتبش خیلی بالاتره. فرض کنید زنای محسنه میکنه، فرض کنید داره قتل نفس میکنه، میخواد قتل نفس بکنه، میخواد آبروی مردم رو ببره، مال مردم رو بخوره، میخواد این میلیاردها مال مردم رو بخوره، من بیام غیبتش رو بکنم که دیگه نتونه این رئیس بانک این اموال رو بخوره. بله باید غیبت بکنی که این رئیس بانک اموال مردم رو نخوره، این غیبت واجبه، لازمه. یا یک کسی آبروی مردم رو داره میبره، شما باید این کار رو انجام بدید که اون نتونه دیگه آبروی مردم رو ببره، جان مردم رو، مال مردم رو، آبروی مردم اگر در خطره، شما با یه غیبت کردن میای هیچ کار میکنی، افشاش میکنی و این دیگه نمیتونه اون کار رو انجام بده. اینجا غیبت کردن چیه؟ واجبه، نه اینکه جایزه، بلکه واجبم هست. پس بنابراین یکی از نکاتی که در اینجا لازمه این است که مرتبه اون گناهی که او انجام میده گناه صغیره نباشه، یک گناه کبیره ای باشه که خیلی مرتبش بالاست در رابطه با غیبت. یه حق الناس خیلی آبروی مردم، جان مردم، ناموس مردم در خطره، من میام یه غیبت میکنم دیگه این جرأت نمیکنه این گناه رو انجام بده. خب پس بنابراین به نظر ما، حالا آقایون در نوشتجات ما اگر گاهی قصوری هست این رو دیگه تکمیلش بفرمایید، این چهار تا مقدمه رو ذکر کنید. ما غیبت رو در صورتی جایز میدونیم که این چهار تا مقدمه وجود داشته باشه: یک، مقدمیت، دوم، انحصار، سوم، علم، چهارم، مرتبه اون گناه بالاتر از مرتبه غیبت باشه. بله بله، نه معلوم نیست واجب باشه، ممکنه جایز هم باشه، ولی یه موقع مرتبهش خیلی بالاست، ممکنه به مثل قتل نفس، مثل اموال کثیره است، آبروی عده‌ای رو داره از بین میبره، ممکنه واجب باشه در اون صورت. اما ممکنه نه، حالا یه خورده مرتبهش پایین تره، خیلی اونطور نیست، ولی بالاخره اونم یه گناه کبیره ایه. در اون یه سری موارد که مساوی هن یا یه خورده ای فرق میکنه ممکنه شما بگید جایزه، واجب نیست. یکی از مستثنیات دیگر که هشتم از سامن من المستثنیات، آن است که غیبت شونده متجاهر به فسق باشه. شما یک کسی متجاهر به فسق یا متجاهر به قبیح، عبارت بهترش اینه، متجاهر به این کار قبیحه، این کار قبیح رو علنن انجام میده، این به نظر میرسه مورد ابتلاء شما هم هست، یعنی در جامعه ما این مسئله میتونه حلال یه سری مسائل زیادی باشه. بعضی ها علنن یک کاری رو انجام میدن که از نظر اسلامی حرامه، علنن گناه میکنه، فرض کنید علنن ریش میتراشه، حالا اگر گفتیم حرامه این یک فسق علنیه، یا یک کسی است که یک گناه رو علنی انجام میده، یا اینکه این قبیح، قبیح اجتماعیه یا قبیح سیاسیه یا قبیح فرهنگیه یا قبیح شرعیه، چون عمل قبیح دارای انواعی است. یه موقع از نظر سیاسی یه شخصی یه مقاله‌ای نوشته علناً در روزنامه، این از نظر سیاسی به نظر شما قبیح است، خب اینو میایید افشا میکنید، جواب میدید یا رد میکنید یا بیان میکنید، خب این اشکالی نداره. یه موقعی از نظر فرهنگی یه مطالبی رو گفته که این قبیح فرهنگیه، راجع به یه مسئله فرهنگی، فرض کنید بر این که این 23 که میگیم الان این دارن اجرا میکنن یا اجرا نمیکنن، این قبیح چنین چنانه، شما میان این رو افشا میکنید، بیان میکنید که بله این 23 این مضرات رو داره، فلانی داره اجرا میکنه، این رو بیان میکنید، خب این یک قبیح فرهنگیه، از نظر فرهنگی این یک کار قبیحیه. یه موقع از نظر اجتماعی یک کار قبیحیه، یه موقع از نظر سیاسی یک کار قبیحیه. اصولا یک قبیح چه عقلن چه شرعن چه عرفن چه اجتماعیان، چه سیاسیان، چه فرهنگیان، هر چی که قبیحه علنا اگر انجام داده شما میتونید بیایید این غیبت رو انجام بدید. اگر علنا انجام داده، تو مجله‌ای نوشته، تو روزنامه‌ای نوشته، توی سخنرانی عمومی بیان کرده، این دیگه میشه متجاهر. وقتی متجاهر شد شما میتونید غیبتش رو انجام بدید، بگید آقا این آقا این حرف رو زده، این حرفش مثلا درست نیست، صحیح نیست. حتی اونایی که ندیدن، حتی اونهایی که ندیدن، چون تجاهر کرده یعنی علنا اظهار کرده، این اظهار علنی که کرده، اونایی که دیدن که دیگه خبر دارن، اونایی که ندیدن رو شما بهش میگید آقا این حرف رو زده، این حرفشه. الان تو فضای مجازی یه آقایی در یه جا سخنرانی میکنه، در جمع 1000 نفره 2000 نفره شما الان کلیپشو ور میدارید، این رو پخش میکنید تو فضای مجازی، میگید آقا این حرف رو زده، این این حرفاشه، این آیه شرعن جایزه یا جایز نیست؟ اگر یک قبیح فرهنگیه، یک قبیح اجتماعیه، یک قبیح سیاسیه، یک قبیح شرعیه، شما میتونید این کار رو انجام بدید. چرا؟ چون این آقا در یک مجمع عمومی، جایی که چندین هزار جمعیت بودن و میدونه که ضبط میشه و این کلماتش ممکنه پخش بشه، آمده این مطلب رو اظهار کرده، منم میام این رو گلچین میکنم، اون جاهای حساسش رو برای به دیگرانم نشون میدم، میگم آقا ببینید ایشون این حرفا رو زده، این شرعاً جایزه یا جایز نیست؟
زمان و
مکان تأثیر گذاره، شخصی که در شهر دیگه متجاهر است، در این شهر متجاهر نیست، فرمودید
در
این جایی
متجاهر نیست، نمیشه
غیبت کرد. بله درسته، ولی این که در مجمع عمومی میاد میگه، یعنی الان ببینید الان زمان زمانه است، فضای مجازی همه جا هست، هر کسی بیاد سخنرانی بکنه، الان من اینجا دارم برای شما سخنرانی میکنم، من صحبتم برای شما فقط نیست، بالاخره میدونم افراد دیگه اینها رو گوش میدن، میشنون، باید حساب شده صحبت کنم، یه حرفی خلافی رو بزنم همه جا پخش میشه. پس بنابراین الان یه زمانهایی بود بلندگو نبود، فضای مجازی نبود، بله یه کسی در یه خانه‌ای در یه جایی یه صحبتی میکرد، یه عده‌ای میفهمیدن، کسان دیگه نمیفهمیدن. اونجا میفرمودید متجاهر در این محله، در این شهر، در شهر دیگه متجاهر نیست، اون حرفا پیش میومد. اما الان در این زمان ناهازا مسئله فضای مجازی و اینترنت و این حرفا باعث شده که کسی اگر یه جا سخنرانی عمومی داشته باشه یا در یک مقاله‌ای در یک مجله‌ای بنویسه یا در یک روزنامه‌ای بنویسه و چاپ بشه و در اختیار مردم قرار بگیره، این میشه متجاهر، این اعلان کرده که من این حرف نظر من اینه. لذا اگر قبیح باشه، چه از نظر سیاسی، چه از نظر اجتماعی، چه از نظر فرهنگی، چه از نظر شرعی، از هر بعدی قبیح باشه، شما اینو بخواید برای دیگران بیان بکنید هیچ اشکالی نداره، چون متجاهر است، این آقا متجاهره. البته راجع به همون فیما تجاهر به، همون مقداری که او خودش تجاهر کرده، اسرار زندگیشو لازم نیست شما بگید، جایزم نیست، شما مسائل دیگه زندگیشو نباید بیان کنید، فقط همون مطلبی که بیان کرده و تجاهر کرده، همون مطلب رو میایید چیکار میکنید؟ میایید بیان میکنید، هیچ اشکالی هم نداره. الان دیگه در فضای مجازی این دیگه مطرحه، شما میبینید که یک کلیپ یه آقایی در یه جا صحبت میکنه، جاهای دیگه همه پخش میشه، همه گوش میدن، خب این اشکالی هم نداره. حالا ممکنه خودش قبیح نمیدونه، ولی شما و بعضی ها او رو قبیح میدونید، میگید حرفاش قبیحه. اب نداره، قبیح فرهنگیه، قبیح اجتماعی، سیاسی، شرعی، هرچی. ما اون رو نمیگیم، ما اون رو نمیگیم. اگر در یه جای خاص مخفیانه یک کاری گناهی رو انجام دادن، این شرعا جایز نیست رو پخش بکنن، حتی مگر فضای عمومی باشه. حالا اون دیگه اونو من نمیدونم، ولی اصولا در فضای عمومی اگر انجام بشه همه میبینن، خب اون دیگه متجاهر میشه. اگر در جای خصوصی انجام شده، این در جایز نیست این رو پخش بکنی. حالا دیگه شبه مصداقیش دیگه با شما عرف باید تشخیص بده، ولی کلی قضیه اینه، اگر متجاهر علنی این کار رو میکنه میشه بیان کرد، اگر نه مخفیانه این کار رو کرده، شما مطلع شدید، حق ندارید او رو پخش کنید. خب چند نکته در اینجا مورد توجهی. یکی این که آیا این مسئله تجاهر به فسق هست یا تجاهر به قبیح؟ در بعضی از عبارات علما تجاهر به فسق داریم، در روایات تجاهر به فسق داریم، ولی در بعضی از کلمات علما تجاهر به قبیح داریم. کدومش درسته؟ یعنی ما غیبت رو شخصی رو که میخواییم انجام بدیم، آیا غیبت فقط در فسق تحقق پیدا میکنه یا در قبیح؟ اگر شما یک کار قبیحی رو انجام دادید ولی گناه نیست ولی قبیحه، خب این آیا بیان کردنش جایزه یا جایز نیست؟ ما در غیبت اگر نظر مبارکتون باشه گفتیم غیبت هر چیزیست که یکره و شما بدت میاد، اگر اون آقا بدش میاد که ما بیان بکنیم، این میشه غیبت. حالا میخواد یه امر شرعی باشه یا یک امر عرفی باشه یا یک امر سیاسی باشه، امر عرض کنم اقتصادی باشه، فرهنگی باشه، شما ناراحت میشی من اینو بیام بیان بکنم، مخفیانه یک کاری انجام دادید و ناراحت میشید بیان بشه، این میشه غیبت. حالا ممکنه یه خلاف شرع باشه، ممکنه یه خلاف عرف باشه، ممکنه یه خلاف فرهنگ باشه. پس بنابراین آیت الله مکارم به درستی اینجا تعبیر رو عوض کردن، آمدن فرمودن تجاهر به قبیح. اگر کسی به یک کار قبیحی، حالا قبیح شرعی باشه یا قبیح عرفی باشه، به کار قبیحی انجام داده، شما میخوای او رو بیان بکنید. اگر علنی انجام داده بیان کنید، مخفیانه انجام داده بیان نکنید، حق ندارید بیان بکنید. خب پس این یه نکته که ما قبیح بگیم یا فسق بگیم. به نظر ما هم صحیح اینه که بگیم تجاهر به قبیح، چون غیبت لازم نیست که فسق باشه، چون گفتیم ذکر رو که اخاک به ما یکرهو بدش میاد. حالا هر عمل قبیحی رو شما انجام بدی من بیام تو جامعه مطرح کنم بدتون میاد، میشه غیبت. حالا ممکنه خلاف شرع باشه، ممکنه خلاف عرف باشه. نکته دوم این است که آیا استثناء این مسئله تجاهر تخصیص است یا تخصص است؟ جا القوم الا حمارن، جا القوم الا زیدن. شما میگید این استثناء متصل اون استثناء منقطع. اگر گفتید جا القوم الا زیدن، زید داخل در قومه و خارج شده، میشه تخصیص. اما اگر گفتید جا القوم الا همارن، میشه چی؟ میشه تخصص، چون خودش همار اصلا از قوم چی بود؟ خارج بود. حالا سوال اینه، اگر کسی علنن یک کار قبیحی رو انجام میده و تجاهر میکنه علنن به این کار قبیح، آیا این مصداق غیبت ما بیاییم بیان بکنیم یا مصداق غیبت نیست؟ چرا؟ به خاطر اینکه این اگر علنن انجام میده، پس ذکر رو که اخاک به ما یکرهوه نیست، بدش نمیاد، چون اگر بدش میومد علنی انجام نمیداد. ما ستره الله هم نیست، چون غیبت یکی از شرایطش این بود که ما ستره الله باشه، یعنی مخفی باشه. شما که علنی دارید انجام میدید، ما ستره الله نیست و ذکر رو که اخاک به ما یکرهو هم نیست. اگر این دوتا شرط رو نداشته باشه، پس اصلا غیبتی وجود نداره. شما وقتی یک کسی علنی یک کار قبیحی رو انجام داده، شما هم میایید او رو بیان میکنید، غیبت نکردید اصولا. چرا؟ به جهت اینکه مما ستره الله نبوده اولا، ثانیا ذکر رو که اخاک به ما یکرهو هم برای صدق نمی کنه، پس اصلا غیبتی در اینجا تحقق پیدا نکرده.
در مورد این دوتا بیت دوتا سواله، یکی این که به ما یکرهو، ممکن اون زمانی که غیبت اون عمل رو انجام داد یه حالتی داشت انجام داد، الان اگر گفته بشه ناراحت میشه، غیبت الانش مهمه یا اون موقعش؟ دو اینه که قید واسطه رو الله رو بعضی قبول نداشتن.
بله، ببینید اینها عرفیه، یعنی کسی که عرفاً در ملأ عام کاری انجام میده، این دیگه ابایی نداره که بیان بشه. حالا شما میگید ممکنه یه شخصی پیدا بشه که یه کار رو علنی در یه جا انجام داده، بعد پشیمون شده و دیگه ناراحت میشه بیان بشه، اون رو ما قبول نداریم، میگیم بله اون مورد دیگه مما یکرهو صدق نمی کنه، یعنی واقعا بدش میاد. و مما ستره الله هم درست فرمایش شما، ستره الله رو بعضیا گفته بودن و بعضیا نگفته بودن، ولی در هر صورت پس این شبهه وجود داره که آیا این غیبت است و استثناء شده یا اصلا غیبت نیست. وقتی شما متجاهر به فسق داره علنا این گناه رو انجام میده یا این کار قبیح رو انجام میده، شما میای بیان میکنی، این مما ستره الله نیست، این مما یکرهو هم نیست. پس بنابراین ممکنه شما بفرمایید اینجا تخصصا از بحث غیبت خارج است، یا تخصیصا اگر بگید مصداق غیبته، مثلا بعدش میاد ناراحت میشه، درسته اون یه کارو یه در یه جا علنی انجام داده، اما هی بشینن اینور اونور بگن ناراحت میشه، حالا ممکنه شما بگید مصداق غیبته. اگرم مصداق غیبت باشه، چون تجاهر کرده، این غیبت استثناء شده. بله ظاهرش تخصصه، ولی خب ممکنه که شما به عنوان تخصیص هم بیایید بگید هم بدش میاد و هم نمیدونستن، شما اومدید آبروش و پلوی عده‌ای بردید، عنوان غیبت برای صدق بکنه، ولی چون متجاهر بوده این دیگه اشکالی نداره. در صفحه 693 سطر آخر ما یه عقول داریم، کلامه رحمت الله علیه متینون لأنه مع التجاهر، یه لیسه میخواد اینجا، آقایون اضافه کنید، این جا مونده در عبارت، لیسه مما ستره الله، این لیسه رو آقایون اونجا بنویسید که بعدن اشتباه نکنید. کسی که تجاهر میکنه دیگه لیسه من ما ستره الله و لیسه ذکر رو که اخاک به ما یکرهو، یه لیسه اونجا میخواد. فلیسه مصداقا للغیبه هازا فیما تجاهر فیه فقط دون غیره. شما آقای متجاهر رو میتونید غیبت بکنید فقط در اون چیزی که او تجاهر کرده، اما مثلا اسرار زندگیشو میخواهید بیان بکنید جایز نیست. فقط در موردی که تجاهر کرده جایز است که شما غیبت بکنید. مرحوم امام در اینجا یه مطلبی رو در صفحه 694 بیان فرمودن که فرمایش جالبی است که این رو دقت بفرمایید. مرحوم امام می‌فرمایند بر این که اصالت و صحه در عمل مسلمان جاری، یعنی اگر یک کسی یک کاری که ممکنه از نظر بعضی ها کار زشتی باشه، قبیحی باشه یا فسقی باشه، ولی او آمده انجام داده و احتمال میدیم یه توجیهی داشته باشه، توجیهی داره، حالاش ممکنه توجیهشو شما بپذیرید ممکنه شما نپذیرید. فرض کنید میگه که من یه مرجع تقلیدی داشتم، آیت الله بروجردی به من اجازه داد که من برم در دستگاه دولتی قاضی بشم زمان شاه. فرض کنید زمان شاه، خب این رفتن توی قاضی شدن توی دستگاه شاه این حرام بود، جایز نبود. مرحوم امام مخالفت میکرد که در دستگاه دولتی انسان بره، خیلی از علما مخالفت میکردن. این رفته اونجا این شغل رو گرفته، میگه من رفتم پلو مرجع تقلید خودم اجازه گرفتم، ایشون به من اجازه داده. حالا اون مرجع تقلیدم فوت کرده نیست، الان که ما بریم ازش سوال کنیم این راست میگه دروغ میگه چیه نمیدونیم، یه محملی برای ما درست کرده، یه کار خلافی رو انجام میده، ولی این کار خلافش رو مستند میکنه به چی؟ به یک وجه شرعی. میگه من اجازه گرفتم از فلان مرجع تقلیدم و این کار رو با اجازه او، گفت ایشون آیت الله بروجردی اجازه داد که من برم در این دستگاه باشم به مردم مستضعف کمک کنم. مثلا فرض کنید میگه این اجازه رو گرفتم، حالا ما هم که نبودیم ببینیم راست میگه دروغ میگه، ولی وقتی یه محمل صحیحی برای خودش عنوان میکنه، حالا ممکنه اون محمل رو شما قبول نداشته باشید یا قبول داشته باشید، ولی اون یه محملی رو درست میکنه، مرحوم امام میفرمایند اصالت و صحه جاری کنید، یعنی غیبتش جایز نیست. ولو این که این علنی هم هست، ولی شما نشینید این بر اون بر هی بدگویی بکنید، این شاید یه وجه شرعی پیدا کرده، به خاطر اون وجه شرعی این کارو کرده. شما گاهی میبینید فرض کنید یک کسی یک کار قبیحی رو انجام میده، این کار چی بود کردید؟ اون میگه من مستر شده بودم دیگه، هیچ، فرض کنید بر این که اضطرار پیدا شد و ما به خاطر اضطرار این کار رو انجام دادی، همین یه بار هم بود انجام شد اونم مستر شدیم. خب حالا ممکنه برای هر کسی یه اتفاق بیفته، مستر بشه یه کاری رو در یه جا یه خلافی رو انجام بده، یه کار قبیحی رو انجام بده، خب این اضطرار است و چاره ای نیست. اگر ادعایی کرد که این عمل قبیحش رو توجیه کرد، شما بپذیرید ازش، قبول کنید. مرحوم امام میفرماد اصالت و صحه جاری کنید و عذرش رو بپذیرید. میگه من یه همچی عذری داشتم، خب حالا ممکنه اضطرار، ممکنه حرج، یه مشکلی بوده که در اونجا وجود داشته باشه. لذا فرمایشات امام رو در صفحه 694 ببینید، ایشون میفرماد در امر غیبت باید احتیاط بکنید و غیبت هیچ مسلمانی رو انجام ندید، و اگر یه جا تجاهری ازش دیدید و آمد توجیه کرد که من در اونجا این حرف رو زدم یا این کار رو کردم، یه جنبه ای داشته، به خاطر این جهت بوده، و الا من مذاقم این نیست، برنامه‌ام این نیست که این کار رو انجام بدم، اتفاقی بود، اونم به خاطر یک دلیلی که داشته. حالا دلیلش ممکنه مورد پذیرش باشه یا مورد پذیرش نباشه. مرحوم امام می‌فرمایند تمسک به عام در شعبه مصداقیه جایز نیست. نمیتونید بگید این عنوان این متجاهر به فسقه، چون قبلا متجاهر نبوده، ما الان شک داریم که متجاهر شده یا نشده. اگر توجیه داشته باشه شما بگید اصل این است که متجاهر نیست، استصحاب عدم تجاهر رو میتونید جاری بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.